أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که علم حصولی تقسیم میشه به دو قسم، در یک تقسیم بدیهی و نظری، و به مناسبت اینکه بدیهیات اساس معارف بشری رو تشکیل میدن و سنگ زیر بنای همه هم قانون اما ان یستقی الایجاب او یستقی السلب است، کسانی رو که معرفت بشری رو منکرند، یعنی سوفسطاییان، به این مناسبت مطرح میشن و طرز برخورد با هر یک از اینها رو در این فصل متعرض شدن. تا به حال سه دسته از سوفسطاییان رو ترک کردند. دسته اول کسانی بودند که میگفتن ما در همه چیز شک داریم، اما در شکشون دیگه شک نداشتند. دسته دوم کسانی بودند که میگفتن در همه چیز شک داریم، حتی در شک خودمون هم شک داریم، و مریض بودند، نارسایی فکری داشتند. دسته سوم کسانی که عناد داشتند، و برخورد با اینها معلوم شد که هر کدام مناسبه با خودش چگونه باید باشه. دسته چهارم از سوفسطاییان می‌فرمایند کسانی هستند که اظهار شک می‌کنند در همه چیز، اما به خاطر این است این شکشون که وقتی آمدن سراغ علوم عقلی نظری که ابتناع اون علوم عقلی نظری بر بدیهیات خیلی روشن نیست، یعنی فلسفه مسائل عقلی این چنین، و دیدن که اهل تحقیق خودشون اختلاف دارن، یکی قائل است به اصالت وجود، یکی قائل به اصالت ماهیت، یکی نظری رو قائله، دیگری اون نظر رو طرد میکنه و نظر دیگری رو قائله. بعد که این اختلافات رو ملاحظه کردن، ابتداءً وقتی برخورد کردن با نظر اول، اون نظر رو پذیرفتن. وقتی که اومدن دیدن که نظر دیگری هم هست و اون نظر مخالف نظر قبلیه، دلیل اون رو نگاه کردن، اون قول رو هم پذیرفتن. بعدم دیدن که نمیشه هر دو رو که قبول کنی، بنابراین شک پیدا کردن. گفتن خب حالا که اینطور عقاید مختلفه و نمیشدم که واقع یک همه اینها باشه، پس بنابراین ما نمیدونیم که واقع چیه. راه شک رو پیش گرفتن. بفرمان البته سر این که اینها اینطور دوچار شک میشن این است که زود آمدن سراغ مسائل عقلی. فلسفه علمی است که یه مبادی داره، به خصوص برهان. به قول مرحوم شیخ در برهان شفا می‌فرمایند که صناعت برهان فریضه است و بقیه صناعات مثل مغالطه و جدل و خطاب و شعر و اینها نافله است. نمیشه، این فریضه است و در هیچ حالی از شخص ساقط نمیشه. اما اینها سر به مسائل منطق زده نزده آمدن مسائل فلسفی رو شروع کردن و دیگه قدرت تشخیص خودشون نداشتن، صرفا یک مولد بودن و بر اساس شخصیت گوینده حرف او رو پذیرفتن. خب اینا البته دچار این حالت میشن و راه درمانشون هم خیلی روشنه که باید به اینها گفت اولا برن منطق رو بخونن، به خصوص با صناعت برهان ممارست داشته باشن. علاوه بر این باید بهشون توجه داد که همون مختلف ها، همون آقایونی که با هم اختلاف دارن، در همه چیز با هم اختلاف ندارن، در مسائل نظری اختلاف دارن، اما مسائل بدیهی یعنی علم دو بخش داره، بخش بدیهیات و بخش نظریات در بدیهیات با هم اختلاف ندارن. اینکه این آقا دید در مسائل عقلی با هم اختلاف دارن، فوری آمد راه شک رو پیش گرفت، این نتیجه منطقی اون اختلاف نیست. اگر میخواست اختلاف منشأ شک بشه، باید در مسائل نظری که اختلاف بود در همون جاها شک پیدا بشه، ولی در مسائل بدیهی که اینا اختلاف نداشتن، شما چطور شد که با اختلاف اونها در مسائل نظری آمدی شک کردی در همه چیز؟ خب میخواستی شک بکنی در همون نظریات، نه اینکه شک در بدیهیات رو. روی این حساب باید بهشون توجه داد که مسائلی بدیهی هست که به هیچ وجه قابل انکار نیست، مثل اینکه خودش خودشه، ثبوت و شیل نفسه، یا همین اجتماع نقیزه. و اگر یه وقتی هم میبینیم که حالیش نمیشه، باید آمد و مفردات قضیه رو براش توضیح داد که آقا اجتماع نقیزه به معنای اجتماع من و شما در این اتاق نیست. اجتماع نقیزین یعنی یک شی مصداق نقیزین باشه، نه این اجتماع عرفی که خیلی هم ممکنه. و علاوه بر این باید اینا رو وادار کرد که برن مسائل ریاضی رو بخونن، که هم ذهنشون همطوری که از اسمش معلومه پرورش پیدا میکنه، هم در اونجا دیگه مسائل چکشخور نداره. یعنی ابتناع مسائل ریاضی بر بدیهیات ریاضی روشنه و این پیچ و خمهای فلسفی رو نداره. این هم یک دسته. دسته پنجم کسانی هستند که مثل بارکلی قائلن به این که ما و ادراکاتمون واقعیت داره، اما ماوراء ما و ادراکاتمون چیزی وجود نداره. البته اینها سوفسطای محض نیستن طبیعتاً، چون اعتقاد به خودشون، اعتقاد به ادراکات خودشون، اعتقاد به انسانهای دیگه، اعتقاد به ادراکات انسانهای دیگه دارن و اینا رو زود میشه مجاب کرد. ولو اینکه اینها از راه خطاء حواس، چون حسگرا بودن و معتقد بودن به این که راه شناخت منحصر به حسه، حسم که دچار تناقض و خطاست، بنابراین راهی به خارج نیست، پس بنابراین ما به همون چه که داده های حواسه باید قانع باشیم و به ماورای اونها باید شک داشته باشیم. اما به همینها باید گفت که بالاخره همین یقینی که به خودتون پیدا کردید، یقینی که به انسانهای دیگه پیدا کردید، از چه راهیه؟ از هر اگر بناست علم شما به دیگران کاشف از وجود دیگران باشه، چه فرق میکنه اون دیگران انسان باشن یا سنگ باشه یا کوه باشه یا جمادات باشه؟ چطور شما میگی انسانهای دیگه هستن اما کوه نیست؟ مگه انسانهای دیگه با کوه، انسانهای دیگه با این آبی که در نهر جاریه، انسانهای دیگه با این نوری که خورشید میتابه، چه فرقی داره نسبت به شما؟ درسته اون در وجود خودش یکی جماده، یکی مثلا حیوانه، یکی موجود زنده است، ولی شما که هیچ کدام رو جز این راه که اونها رو احساس بکنی و تصوری از اونها داشته باشی، راه دیگه ای نداری برای درکش. چطور شد که به یکیش اعتراف میکنی به یکی اعتراف نمیکنی؟ رو این حساب اینجا ملزم میشه به این که چیزهای دیگر را هم بپذیره از طریق این که انسانهای دیگر رو بپذیرفته. منتها یه ده دیدن این راه راهیه که بالاخره نمیشه تا آخر دنبالش رفت و به ناچار آدم مجبور میشه که دست از مدعای خود برداره و به پذیره موجودات دیگری رو. اومدن دسته ششم گفتن که من و ادراکات من، به جای اینکه بگن ما و ادراکات ما، گفته من و ادراکاتم، یعنی فقط من هستم و ادراکاتم و ماورایش نمیدونم، شک دارم. چرا؟ دلیلش همون خطا، خطا حواس، یعنی همون دلیلی که اونها داشتن اینها هم دارن. منتها اونها میگفتن ما و ادراکاتمون، اینا میگن، این طرف میگه من و ادراکاتم. آقای طباطبایی میفرمایند که خب آقا شما به چه دلیل قائل شدید به این که باید در همه چیز شک کرد و فقط من و ادراکات من هست؟ به دلیل خطا. چون خطا فرمان خود همین خطایی که دلیل قرار دادید، همین خودش دلیل بر اینه که ماورای شما چیزی وجود داره و شما به اون میرسید. برای اینکه از کجا فهمیدی خطا کرد؟ حواس خطا میکنند را خودش نشون میده. خطا میکنند یعنی یه چیزهایی هست در خارج که این ادراک من درست اون خارج رو نشان نمیده. خب اگر چیزی در خارج هست خطا معنا داره، اما اگر بنا شد که هر چه هست صورتهای ذهنی باشه دیگه خطا معنا داره، چون خطا مال جاییست که حاکی باشه و محکی. وقت بگی این حاکی مطابق با محکی نیست، چطور میگن در علوم حضوری خطا نیست؟ برای اینکه اونجا حاکی و محکی نداره. اگر شما بناست بگید که هر چه هست صور ذهنی، خب پس این خطایی که خودتون مطرح کردید و بهش استدلال کردید اصلا معنا نداره، چون صور ذهنی دیگه هرچی اصلا خودشون هستن دیگه. خطا هستن یعنی چه؟ خطا نداره، هر جوری هر جور تصور کردی همون درستشه، واقعی نداره غیر این صورت که بگی حالا این صورت با اون واقعش مطابق نیست پس خطا. پس خود خطا علامت اینه که یه چیزی در خارج هست. پس خود همین اون مدعا رو از دست شما میگیره که شما گفتی منم و ادراکاتم و ماورایی نیست. نه، خود همین خطا نشون میده که ماورای ما یه چیزی هست. علاوه بر این که شما میگی من خودم و ادراکاتم، خب اینو چرا پذیرفتی؟ خودم رو یکی میگی من خودم، این از کجا؟ چرا؟ راهی که شما اعتقاد پیدا کردید به اینکه خودتون وجود دارید غیر علمه؟ خب همین علم نسبت به ماورایتون هم هست. چطور؟ علم به خودتون شد معتبر، علم به ماورایتون شد بی اعتبار. چطور شد که علمتون به ادراکاتتون شد معتبر، علمتون به چیزای خارج از خودتون معتبر نیست؟ اینجا البته استاد در تعلیقه فرمودن که خب اون طرف میتونه بگه که یکی از اینها از راه علم حضوری پیدا شد اما یکیش از راه علم اصولی. آقای طباطبایی اینجا راحت میفرمایند که خب ما که اثبات کردیم که همه علمهای حصولی منتهی میشه به علم حضوری، یعنی در همه اونها هم یه چیزی رو شما حضوراً مییابید که مفهوم ازش میگیرید. پس بنابراین آقای طباطبایی میتونه اینجا این اشکال رو به اینها بکنه بر اساس اون چیزی که خودشون اثبات فرمیده. حالا این چند دسته رو بخونیم. فرمان نعم، قاعدش این بودی نعم سر سرد باشید. بعضها اولای المظهرین للشک، بعضی از این کسانی که اظهار شک میکنن در همه چیز، مبتدا ممن راجع العلوم العقلیه، اینم خبرش، از کسانی هستند که رفتن سراغ مراجعه کردن به علوم عقلی در حالی که خودشون غیر مسلح بودن به اصول منطقی، یعنی در منطق خب یه مروری کردن ولی حض نشده براشون منطق، نفهمیدن که منطق به چه درد میخوره، و به خصوص صناعت برهان رو که فریضه منطقه در او ورزیده نشدن، بلکه اصلا صناعت خمس رو نخوندن، صناعت خمس آخر منطقه و خیلی گذرا یا اصلا وقت نمیرسه، سال تحصیل تموم میشه و ورزیده نشدن در صناعت برهان. فشاهد اختلاف الباحثین فی المسائل، وقت بعد وقتی اومده سراغ علوم عقلی دیده مشاهده کرده که اهل تحقیق در مسائل اختلاف دارن، بل اثباته و نفی، یکی یه چیز رو اثبات میکنه دیگری همونو نفی میکنه. و رع الحجج التی اقاموها علی طرفی نقیص، بعد دید ادله ای را که اینا اقامه کردن بر دو طرف، یکی میگه وجود اصیل، یکی میگه وجود اصیل نیست، یکی میگه وجود اصیل باشه محاله، یکی میگه وجود اصیل نباشه محاله. ولم یقدر لقلت بضاعتهی علا تمییز الحق من الباطل، و قدرت هم پیدا نکرده به خاطر کمی سرمایش برای اینکه جدا کنه حق رو از باطل. فتسلمت طرفی نقیز فی المسئله بعد المسئله. عبارت بدایه اینطوره، در بعضی از این چاپام اصلاح شده، طریق غلطه، طرفی بوده طریق نوشته شده. پس پذیرفته دو طرف نقیض رو در این مسئله بعد از اون مسئله، یعنی مسئله اول که مطرح میشه این طرف رو میپذیره، بعد میینه طرف دیگه یه نظری داره، اونم دلیل داره، اونم میپذیره. این طرف گفته بود که من خودم میدونم مجتهد نیستم، برای اینکه حرف زید رو میشنم پای درسش با دلیل، وقتی میگه میبینم حرف خوبیه، بعد میرم پلوی یکی دیگه میبینم اون هم خلاف اینو میگه با دلیل، اونم حرف خوبیه، معلوم میشه که من مجتهد نیستم. پس پذیرفته دو طرف نقیض را در مسئله بعد از مسئله، فعصا از زن بالمنطق، اون وقت اصلا سوء زن به منطق پیدا کرد، گفت منطق اگه بنا بود جلوی خطا رو بگیره، ابن سینا بزرگترین منطقی بود، چرا خودش دچار خطا شد؟ و زعم ان لا طریق الى اصابت الواقع یؤمن معه الخطا فی الفکر، و دیگه یه همچین پنداری براش پیدا شد که راهی نیست به رسیدن به واقع، راهی که ایمن باشیم با وجود اون طریق از خطای در فکر. الا سبیل الى العلم بشیء الا ما هو علیه، و دیگه راهی نیست به اینکه علم پیدا کنیم به چیزی اونچنان که هست. برخورده با اینها اولا که وحازا کما ترا غذا اون بطیون منهو به امور کثیره، این حرفایی که داره میزنه همطوری که میبینی حکم قطعی است که از او از ناحیه او شده به امور زیادی، مثل این که یقین داره به این که افکار باحثین متباینن، داره حکم میکنه به این که افکار این اهل تحقیق با هم فرق میکنه، عدلشون با هم فرق میکنه. بعد میگه یقینا هیچ ترجیحی هم نداره من غیر ان یترجح بعضها علی بعض، و بعد میگه خب اگه اینطوره پس مستلزم است این تباین افکار و حجج اینکه قاصر باشد حجت به طور مطلق از رسیدن رساندن به واقع، پس معلوم میشه دلیل شخص رو به واقع نمیرسه، چون یه همچین کسی خیلی چیزا رو پذیرفته. فعصا ان یرجع بالتنبیه عن مزعمته، امید هست که برگرده به وسیله تنبه دادن او، برگرده از این پندارش. خب چجور؟ فلیعالج، خوب درمان بشه، به ایضاح القوانین المنطقیه، به این که قوانین منطقی برایش توضیح بدید که بفهمید. و اراعت قضایا بدیهیت لا تقبل الشک، به او باید ارائه کرد یه قضایای بدیهی که قابل شک نیست، فی حال من الاحوال، اونا اگه اختلاف داشتن در افکارشون، در حججشون، در بدیهیات که دیگه اختلاف نداشتن، شما چطور شد که در همه چیز شک کردی؟ قضایای بدیهی رو باید به او ارائه کرد که به هیچ حال قابل شک نیست، مثل ضرورتش ثبوت شیل نفسه که خودش خودشه، و امتناع سلب شیء از نفس، نمیشه خودش خودش نباشه. وَلْيُبَالَغْ فِي تَفْهِيمِ مَعَانِي اَجْزَاءِ الْغَذَايَا، باید این مقدار حوصله به خرج داد و مبالغه کرد در فهموندن به او معانی مفردات غذایا رو، یعنی مقدم و تالی موضوع و مهمون رو برات براش روشن کرد که خیلی از غذایا جوری هستن که اگر همون طرفین یا اجزای قضیه برای شخص درست تصور بشن تصدیق به دنبالش هست، اون همون بدیهیات اولیه است. اگر شخص دچار تردید میشه به خاطر اینکه اونها رو درست تصور نکرده. ولی یعمر ان یتعلم العلوم الریاضیه، و باید وادار بشه، از او خواسته بشه که یاد بگیره علوم ریاضی رو که از دو جهت برای او مفیده، یکی این که ذهنش ورزش میکنه، ورزیده میشه، یکی هم این که اونجا دیگه جای شک نیست، فلسفه او رو به شک کشید، اما علوم عقلی منحصر به فلسفه نیست، ریاضیات هم علوم عقلیه. و هناک طائفتان من الشکاکین، در جهان دو دسته دیگه هم از شکاک ها هستن، دون من تقدم ذکرهم، جز اون چهار دسته ای که قبلا ذکر کردیم. ف فطائفتون یسلمون الانسان و ادراکاته، یه دسته هستن که میپذیرن انسان را، اما از این که خودشون باشن یا دیگران، یعنی انسان ها هستن، ادراکات انسان هم هست، میپذیرن انسان و ادراکات انسان را. اما و یظهرون الشک فی ما وراء ذلک، اما در غیر انسان و ادراکات انسان اظهار شک میکنن در اینکه این میز هست، این کتاب هست، این مثلا میکروفون هست، این اتاق هست، در اینا شک میکنن. و طائفتون اخرى، یه طایفه دیگه، تفتنو، ملتفت شدن، اینا زیرکتر از اون دسته قبلی بودن، به اون چه که در قولشون هست نحن و ادراکاتنا چی هست در این گفته؟ من الاعتراف، از اعتراف به این که للواحد منهم علمن به وجود غیرهی من العناصیه و ادراکاتهم، دیدن این جمله خودش اعتراف به این که هر یک از اینها علم داره به وجود غیر خودش از انسانها و ادراکات اون انسانها. اگه علم داره به انسانها و ادراکات انسانها، وقت پیش خودش حساب کرده یا بهش اعتراض کردن که خب علم شما به زید با علمتون به اون میزی که زید روش نشسته، مثلا صندلی که روش نشسته، چه فرق میکنه؟ بلا فرق، متنبه شدن که فرقی نیست بین این علم، علم به وجود انسانها، و بین غیرهی من الادراکات، و بین علمی که به چیزهای دیگه داریم فرقی نیست. در چی؟ فی خاصت الکشف، در ویژگی کشف اما فی الخارج، چون همه این علم ها کاشفن. اگر اولی رو پذیرفتی به خاطر اینکه کاشفه، خب اون دومی هم چون کشف ذاتی علمه، هم تو که در بحث وجود زه، اگه کشف علم ارزش نداره، پس چرا انسانهای دیگر رو پذیرفتی؟ پس چرا اونجا ارزش پیدا کرد؟ چون دیدن که اینطوره، فبدل الکلام من قولهم، تبدیل کردن اون سخن را، یعنی نحن و ادراکاتنا را، به این گفته که گفتن انا و ادراکاتی. اما و یدفعه، این که اینها مثل بارکلی که اولین دسته بودن، یا کسانی که یه خورده دقیق تر شدن و گفتن انا و ادراکاتی، منشأ این تفکرشون این بود که حسگرا بودن اولا، و ثانیا دیدن که حواس دچار تناقض و اخطاء زیادی هستند. اما ما از همون خطایی که دلیل اونها بوده اینجا استفاده میکنیم و نظر اونها رو رد میکنیم، میگیم و یدفع و ان الانسان ربما یخطا فی ادراکاته، انسان خیلی وقتا خطا میکنه در ادراکاتش، همونطور که شما خودتونم به همین دلیل قائل شدید به ایدئالیسم، که اخطاء الباصره، مثل خطاهایی که چشم میکنه. خب چشمی آتش چرخون رو گرد، یا آتش گرد میبینه، در حالی که یه نقطه آتشه نه یه دایره آتش، یا چیزی رو که مثلا جلوه بزرگ میبینه، خورشید رو چون دوره به اندازه هندونه میبینه با اینکه خیلی بزرگتر از این زمینه، یا خطاهای لامسه، همون که خود بارکلی مثال زده، گفته سه تا ظرف آب، یکی آب یخ بذار دست راست، یکی آب داغ بذار دست چپ، یه آب ولرم هم بذار وسط، بعد این دو دستا رو، دست راستتون رو بذارید تو اون آب داغ، دست چپتون رو بذارید تو اون آب یخ، بعد یه دفعه هر دو رو بعد از 5 دقیقه در بیارید بکنید تو اون آب بلر. می‌بینید اون دستی که تو آب داغ بوده میگه چه آب سردی، اون دستی هم که تو آب سرد بوده میگه چه آب گرمی. خب حالا این آب گرمه یا سرد؟ خطای لامسه و غیر اینها از غلط‌هایی که فکر می‌کنه. این تعبیر به فکر برای اینه که حواس خطا نمی‌کنن، اون منم که خطا میکنم، یعنی حس هر جوری که به ما تحویل میده اون ساختمانش همینطور ایجاب میکنه که همونطور تحویل بده، منتها قضاوتی که من بعد از این احساس میکنم خیلی وقتها خطاست. یعنی وقتی که مثلا چشم مرتب تصویر میگیره، ولی اون چون شی سری داره حرکت میکنه، این تصویرهایی که میگیره هنوز تصویر قبلی از بین نرفته، تأثیرش در شبکیه اون دومی میاد، سومی میاد، به طوری که یه دفعه همه این تصویرها یه جا اونجا جمع میشه. اون چشم کارشو درست انجام داده، منتها من باید درست فکر بکنم، گاهی درست فکر نمی کنم و دچار خطا میشم. یعنی اون قضاوت کننده بعد از این باید، یا مثل همون دستی که تو آب داغ بود وقتی میذاره تو آب سرد، او درسته تو آب بلند درسته که میگه این چه آب سردیه، اما در حقیقت اون دست میگه نسبت به اون حالی که من داشتم سرده. یعنی تفاوت درجه اون حرارتی که من دارم با حرارت این آب خیلی زیاده، اما اینو من دیگه غفلت میکنم، من باید این داده یه حس رو درست تفسیر کنم. میام درست تفسیرم کنم، میگم مثلا آب داغه، بعد میگم این آب نسبت به اون آبی که این دست توش بوده سرده، میگم این آب سرده، بعد میگم این آب نسبت به اون آب سرده، نه نسبت به آب معمولی، نسبت به این آبی که الان دست من توش بوده. چنان که اگر اون دست تو آب یخ بود بعد در میامزم تو آب ولرم، دست میگه چه آب داغی، درسته اون داره درست به من تحویل میده، برای اینکه اون تفاوت بسیاری رو داره به من خبر میده بین آب اولی و آب دومی. اما من این تفاوت رو مطلق بین آب وسطی و کل آب در نظر میگیرم، باید بگم این آب وسطی با اون آبی که اول دست توش بود خیلی تفاوت داره، تفاوتش تفاوتی است که بین یک آب معمولی هست با یک آب جوش، اینقدر بین هم فاصله. ولی خب من اینو درست تحلیل نمی کنم، میگم این آب وسطیه با آبهای معمولی الان همون فاصله رو داره، با اینکه با اون آبهای معمولی که دست من خبر نداد، با اون آبی که توش بود داره اون فاصله رو تو مثلا میگه 30 درجه با هم فاصله داره، حس داره یه همچین تفاوتی رو درک میکنه. اما این 30 درجه بین اون آب سردست و آب بلرمه، نه بین آبای معمولی و این آب بلرم. بالاخره فکر خطا میکنه. این همون بحثی است که آقای طباطبایی رضوان الله تعالی در اصول فلسفه دارن که حس هیچگاه خطا نمیکنه، خطا همواره در فکره که بعد تطبیق میکنه، بعد تفسیر میکنه. ولولا ان هناک حقائق خارجیتن یطابقها الادراک اولا یطابقها. حالا همین خطاها که شما بهش استناد کردی، بگیم اگر نبود در جهان یه حقایق خارجی که ادراک یه وقت با اونا مطابقه یه وقت مطابق نیست، لم یستاق مثاله که اصلا خطا است درست در نمیومد، چون خطا در جایی که فقط شما حاکی دارید، یعنی وقتی حاکی فقط دارید در حقیقت حاکی نیست، چون حاکی و محکی متضایفن، فقط یه صور ذهنی دارید واقعی نداره. خب اگر واقعی ندارند این صور ذهنی، چیزی در خارج نیست، همین خودشونن و خودشون، دیگه چه معنا داره خطا باشه؟ شما چیزی که میابید همون صور ذهنی، حالا این صور ذهنی مطابق با واقع، واقع شما حق نداری حرف بزنید، واقعی نیست. پس همین که میگی خطاست، معلومه که یه واقعی هست و این صورت ذهنی با او مطابق نیست. علاوه بر این که شما بگی ادراک خودتون و ادراک ادراکاتتون، این یه ادراک قطعیه، من خودم رو که درک میکنم میپذیرم، ادراکات خودم رو هم که درک میکنم، یعنی میگه من موجودم، این یه تصدیقیست پذیرفته، ادراکات من موجوده، این یه تصدیقیست یقینی و میپذیرم. اما ماوراء ذلک من الادراکات، این که درک میکنم که حالا این میزم موجوده، این کتابم موجوده، اینا هم تصدیقاته، اینا هم قضایاییست، اما اینا شک دارم درش، تمام اینا تبدیل میشن به شک. میگه این فرق بین اونا و اینا مجازفتون بینه، یعنی یه حرف بیحسابه که در بیحسابی خیلی روشنه که بیحسابه. خب چه اساسی فرق میذارید بین اینها؟ دسته هفتم از سوفسطاییان همونهایی هستن که باز حسگرا هستن و فیزیولوژیست، یا در روانشناسی در قسمتی که از فیزیولوژی حواس بحث میکنه، ادراک و احساس بحث میکنه، اونجا یه مسائلی رو دیدن و اومدن سوفسطایی شدن، به این طور که گفتن آقا علوم تجربی به ما نشون میده که اون چه در خارج از حواسه با اون چه که در حواسه ما ظاهر میشه فرق میکنه. من مثلا تصور سفیدی برام حاصل میشه، اما در خارج سفیدی نیست. علم اثبات کرده که مجموعه امواج نور وقتی میان برخورد میکنن به یک صفحه‌ای، اگر اون سطحی باشه که هیچ یک از این امواج مختلف رو در خود جذب نکنه و همه رو منعکس کنه، وقت در شبکیه من تمام اون امواج جمع میشن و به من احساس نور دست میده. همونه این که نور سفیدی در خارج بشه، سفیدی ها نه احساس، سفیدی در خارج نیست، اون چه هست یه امواج مختلف میده. و همینطور در بقیه، یا مثلا در مورد صدا هم که علوم اثبات کردن که این صدای تافی که شما میشنوید این در خارج نیست، در خارج فقط امواجه، منتها این امواج وقتی برخورد میکنه به سماخ این حالت به شما دست میده که یه صدای تاپی اونجا براتون احساس میشه، یعنی که در خارج هست، در خارج امواجی بیش نیست. خب پس بنابراین علوم کاملا به ما میگن که اون چه در خارج از حواسه با اون چه که در حواسه با هم فرق داره. از طرف دیگه هم تمام علوم ما هم که مبتنی بر حسه، اگه حواس یقیناً اون چه با خارج فرق داره، پس بنابراین یقیناً اون چه را که ما میفهمیم در همه جا با خارجش فرق داره، پس بنابراین ما باید در همه ادراکاتمون شک بکنیم. آقای طباطبایی میفرمایند که خب اگر همطور که شما میگید همه ادراکات ما به حس منتهی میشه اولا، و ثانیا حس هم که همیشه دوچار خطا، خب شما از کجا فهمیدید که واقع این سفیدی اون امواجه، اون ارتعاش شد؟ از کجا فهمیدید که واقعش اونه و میگید حالا اون چرا که من درک میکنم با واقع فرق میکنه؟ شبیه همون که گفتیم خطا، منتهی اینجا جزمن این طرف داره میگه، میگه واقعش امواجه. میگه من کجا فهمیدی؟ مگه غیر راه حواس راه دیگه ای شما داری؟ مگه بنا نیست تمام ادراکات شما از راه حواس باشه؟ چطور فهمیدی که واقعش، یعنی اون یکیش خطا نیست؟ یعنی در واقع اینجا دو تا علم دارید، شما یک علم دارید به این که این کاغذ سفیده این خطا، این تخته سفیده این خطا، اما یه علمم دارید به این که حالا سفیدی نیست پس چیه؟ امواج نوره که برخورد کرده به اون سد و برخورد کرده به شبکیه من. اینه که میگید خطا نیست؟ چون میگید واقعش اینه، اونو میگید خطا. میگید چون واقعش ارتعاشاته پس بنابراین اون ادراک سفیدی خطا. خب این واقع رو از کجا فهمیدید؟ هی بنا باشه انسان هیچ راهی به خارج نداشته باشه، پس اصل این هم وقتی اینو نفهمید من حکم به خطا هم نمیتونید بکنید. بنابراین راه داره، یعنی همون جایی که این طرف داره میگه خودش بدون اینکه ملتفت باشه ناخودآگاه داره میپذیره که انسان یه حقایقی رو از خارج درک میکنه. منتها هیچ کس هم در عالم نیومده بگه تمام علوم ما ثوابه، بالاخره انسان خطا میکنه، به خصوص اگر بنا باشه که تنها راه شناخت حس باشه و انسانی وجود نداشته باشه بعد از این دستگاه‌های حسی که تجزیه و تحلیل بکنه. البته مسیری جز شک، یعنی سرنوشتی جز شک برای انسان نخواهد بود، اما مایی هم داریم که بعد از اینکه حواس گرفتند اون چرا که باید از خارج بگیرن، اون میاد میشینه و تجزیه و تحلیل میکنه، اون قاضیه. وقتی ما اون قاضی رو داریم در نمیمونیم. و من از سفسطه قول القائل، یک نوع سفسطه هم، نوع هفتم سفسطه قول کسانی است که میگویند ان الذی یفیده البحث التجربی ان المحسوسات بما لها من الوجود الخارجی لیست تطابق صورها التی فی الحس. گفتن اون چرا که به ما میدهد پژوهش های تجربی این که این است که محسوسات با اون چه که برای اونهاست از وجود خارجی، یعنی محسوسات واقعی، وجود خارجی محسوسات مطابق نیست با اون صورشون که در حس ما هستن. که اینجا در بدایه توضیح دادن که مثلا این تصویر سفیدی که ما میبینیم در حقیقت یه امواجیه، صدایی که ما درک میکنیم در حقیقت یه امواجیه، و همینطور در بقیه حواس هر کدوم یه تأثری در درون ما پیدا میشه، اما واقعش یه چیز دیگریه. پس علوم تجربه ما گفتن که محسوسات وجود واقعی محسوسات با اون صوری که در حس دارن با هم فرق میکنه. و از کانت العلوم تنتهی الی الحس، و چون همه علوم ما هم به حس منتهی میشه، فلا شیء من العلوم معلوم یطابق الخارج، پس هیچ معلوم به ذاتی مطابق با خارج نیست، یا فلا شیء من العلوم یطابق، پس هیچ یک از علوم مطابق خارج نیست، به حیث یک شفا عن حقیقتن، مطابق به این معنا که کاشف باشه از یک حقیقتی، حقیقتی رو درست به ما نشون بده. و یدفعه، و من این نو ستسترم جواب میدیم به این که اذا کان الحس لا یکشف عن حقیقت المحسوس، وقتی که فرض اینه که حس کاشف نیست از حقیقت محسوس، علامه هو علی فی الخارج، اونطوری که در خارج هست، و سائر العلوم منتهیتون الی الحس، سائر علوم هم که به حس منتهی میشن، یا و سایر العلوم منتهیتن الی الحس، که عطف باشه بر اسم و خبر اون کانه، یعنی اذا کان الحس لا یکشف عن حقیقت المحسوس، و اذا کان سایر العلوم منتهیتن الی الحس، که حکم سایر علوم هم قطعا حکم حس خواهد بود، چون اون اساسه، اگه اون خراب شد تمام علوم هم که مبتنی بر اونن خراب میشن. فمن این ذهب، از کجا برای شما به دست آمد که حقایق خارجیه علا خلاف ما یناله الحس، حقایق خارجی برخلاف اونه، از کجا فهمیدید که واقعش اون امواجه، حقایق خارجی برخلاف این تصوریست که شما پیدا کردید، در حالی که بل مفروض، اینجا علامت استفهام نباید میذاش، باید بعد از اون کلمه الخارج میذاش، چون جمله دنباله این استفهامه، یه از کجا به دست آمد که حقایق خارجی برخلاف اونیست که حس بهش رسیده، در حالی که فرض اینه که کل ادراکن اسم انه حسیون او منتهن الالحس خبرش، در حالی که فرض اینه که همه ادراکات ما یا خودش حسیه یا منتهی به حس میشه، ولا سبیل الالحس الالخارج، و حس هم که رای به خارج نداره. پس شما از کجا فهمیدید که امواجی در خارج هست؟ و واقع این تصوراتی که ما داریم از رنگ ها رنگ نیست، بلکه چیز امواجه. فمعال القول الى سفسته، پس بازگشت این سخنی که شما داری به سفسته است، به این است که بالاخره دارید واقع رو اونچنان که هست، یعنی این حرف، فکر نکنید که شما مثلا چون خودشون ملتفت نبودن که سفسطه هست حرفشون، خیال میکردن مثلا واقع گرا هستن، ولی این استدلال و این بیان بفرمایند که اونجاش هم باید شک بکنی، از کجا فهمیدی؟ بازگشت این سخن که همه ادراکات ما به حس منتهی میشه و حس هم مطابق با خارج نیست، راهی جز سفسطه نیست. کما اینکه معال قول به اینکه صور ذهنی اشباه امور خارجیه هستن، که یه عده از همینا باز همین حرفو زدن، کسانی که در وجود ذهنی قائل شدن به شبه، سرش همین بوده که گفتن ما وقتی فیزیولوژی حواس رو خوندیم دیدیم که در حواس یه فعل و انفعالاتی هست غیر اونیست که واقع خارجی هست، در حواس مثلا یه امواجی در خود حواس پیدا میشه و اینا به مغز منتقل میشه، اما نه اینکه عکسی مثلا از شی گرفته میشه و به حس میرسه و حس هم اونو منتقل میکنه به من، که همونطور که اون سفسطه است اینم سفسطه. نوع هشتم سفسطه این است که کسانی اومدن گفتن که همه علم های ما ظن است، یعنی ما خیال میکنیم این دو تا چهار تا گمانی است، البته ابن سینا یه حرف داره که خیلی خیلی از علمهایی که افراد دارن اینا علم نیست، ظنه. اون حرف درسته، اشکال در جایست که کسی به طور کلی بگه، بگه همه علمهای ما ظنه. این حرف فرمان سبزاته، برای اینکه این ریشه خودش هم میکنه. میگیم شما که میگید همه علمهای ما ظنه، خود این قضیه که شما الان دارید داد ازش میزنید، موضوعش علمهای ما و محمولش ظنه و کلی هم هست. کل علم لنا یا کل علومنا ظنون، جمیع علومنا ظنون. این چی؟ اینم یه علمیه؟ یه شناختیه شما پیدا کردی؟ اینم ظنه؟ خب این ظنه که پس همینم که شما میگید چیز رو خبر نمیدید، گمان میکنی که همه ی علم های ما ظنه. اما اگر نه، میگید نه اینو گمان نکن، خب پس ما یه علمی پیدا کردیم که ظن نیست و همین قضیه است. پس خودش خودشو نقض کرد. کل علومنا ظنون، جمیع علومنا ظنون، به هر حال یا هیچ ارزشی نداره برای اینکه ظنه، یا اگر یقینیه پس خودش نقض میکنه. چون وقتی همه سمون که طرف بگه همه حرفهای من دروغه، منتها اون همه حرفهای من دروغه یه اخبار انشائی و اعتباریه، یعنی میخواد بگه من بنا دارم هرچی میگم دروغه، اما من بنا دارم در مورد وجود مختار یه حرفه. یه وقت میخواید بگید ضرورتاً این چنین هست واقع که هیچ علمی علم نیست، نه اینکه من میخوام این کار بکنم، نه اصلا همه علم ها ظنن واقعن. این نمیشه بگی یه موردش استثناء خورده، چون این بیان حال خود من نیست که حالا بگم من وقتی میگم مقصودم، بلکه این بیان یک رابطه ضروری است بین موضوع و محمول، یعنی یه حکم عقلیه نه یه حکم شخصیه. میخواید بگید بین علم، اون چیزایی که ما علم میدونیم، و بین ظن بودن رابطه ضروریه، چون میخواید بگید یقینیه دیگه، یعنی همه علمهای ما ظنه. بین علمهای ما و ظن بودن، نه اینکه من بنا دارم علمهام رو همه رو ظن بدونم، نه بنای من نیست، واقعا اینطوره. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی یه قانون عقلیه، قانون عقلی که حتی در یه مورد هم قابل تخصیص نیست، بنابراین خودش رو هم شامل میشه. این هم یه دسته. فرمان و من از سفسته ایزن قول القائل، قول کسی است که بگه انما نعده علوما ظنون، بگه اون چرا که ما، یعنی همه این ما موصول است که مفید عمومه، هر چرا که ما میشماریم علم، نه همه ظنه. ظنه یعنی چه؟ یعنی لیست من العلم المانع من النقیض بیشه. اون علم یعنی یقین، اعتقاد 100% که جلوی نقیضشو ببنده نیست، همش احتمال خلاف داره. حتی من خودم که میگم من خودم هستم، اینم احتمال خلاف داره، احتمال داره نباشه. که میگم دو تا چهار تا، همونم احتمال خلاف داره، ممکن دو تا دو تا بشه، مثل مارکسیست هست که یه وقت میگفتن و یدفعه. بفرمان اگه این حرف کسی زد دفع میکنه، که انها زلقول، همین حرفی که شما میزنید که میگه این نما نعده علومن زنون، این به عینهی قضیتون علمیه، این خودش به عینه شخصا یک قضیه است، قضیه است علمیه، یعنی قضیه است که شما نسبت به این دیگه ظن ندارید، نسبت به این صفر پابندی 100%ی. ای بگید نه خودش هم ظنیه، میگه ولو کان ظنیه، ای بگید نه این ظنیه که خب لم یفد، افاده نمی کنه که ان العلوم ظنون، اون مدعای شما رو نمیرسونه، بل افاده از زن به انها زنون، بلکه مفید زن نبیند که زنونه، و زنم که ارزش نداری، یعنی هم که شما میخواستی همه چیز بی ارزش کنی، حرف خودت هم بی ارزش میشی. فتعمل ها، در این حرف تعمل کن و عبرت بگی، یه وقت دوچار این وسوسه ها و شبه ها نشی. ف و من یه نوع سفسطم اینه که کسانی میگن که علوم نسبی هن. علوم نسبی هن مثل همین حرف پوچی که بعضی ها قائلن به این که هر چی شما علم پیدا کردی به هر چی در همون شرایط درست، اما اگر یه معلوم جدیدی پیدا بکنی مطمئنن اون باید تحول پیدا کنه. حال چه نوع تحولی؟ بعد از این همه اصلاحات و پایین بالا گفتن تحول ممکنه به این نحو باشه که تثبیت بشه، تأکید بشه، ممکنم هست به این باشه که تغییر بکنه. کسی حرف غلطی میزنه میخواد در نره از زیر حرفش، از اول تا آخر پاش وایسه، میگه ها اون تحولی که من گفتم تحول ولو به این که تأکید بشه. میگم همینم که بگی باز لازمه شک و نسبیته. چرا؟ برای اینکه الان من علمی که دارم با آمدن یک معلوم جدید ولو هیچ ارتباطی هم نداره، این علم مثلا نماز واجب هسته، اون معلوم جدید این است که فلز در حرارت منبسط میشه، من تا حال نمیدونستم، حالا امروز فهمیدم، تا اون اومد این باید تحول بده. تحولش حتمیه اما نمیدونیم تحولش به این نحوه که تغییر پیدا کنه یا تأکید. پس از همین حالا باید در همین شک داشته باشیم در نماز واجبه. پس این که داد میزنن که نه آقا این نسبیت نیست و این شک نیست و اینها، این نه، یا از حرفتون برگشتید یا اگه حرف اونه که این عین نسبیته، عین شکه. بالاخره حالا یه عده همینو میگن به اختلاف شرایط هستی انسان علمهاش فرق میکنه. ما هیچ علمی نداریم که کلی باشه، هیچ علمی نداریم که دائمی باشه، هیچ علمی نداریم که مطلق باشه، هیچ علمی نداریم که ضروری باشه. برای من اینام از همون قبیله که خودش ریشه خودشو میزنه. برای اینکه اولین سوالی که میشه نسبت به خود همین قضیه است. میگم این که شما میگید هیچ علمی نداریم که مطلق باشه، خود این یه قضیه است. خود این مطلقه یا نه؟ اگه اینم نسبیه خب پس باطلهشو بخون، یعنی فقط برای این مورد خوبه، مورد بعد هیچ علمی داریم نسبیه، یه ساعت دیگه نه علمی میشه پیدا بشه که مطلق بشه. پس بنابراین اگر شامل خودش میشه که خودش هم پس از ارزش میاد، اگر نه شامل خودش نمیشه پس خودش شد علم مطلق. پس اگر نسبیه یعنی بالاخره این تمام شدنیه و یه علم مطلقی بالاخره محقق خواهد شد، اگر نه شامل خودش نمیشه، این خودش مطلقه پس خودش علم مطلقه. پس به هر حال کسی که یه همچین ادعایی میکنه داره اعتقاد خودش رو به علم مطلق اعلام میکنه، برای اینکه نسبی بودن این مستلزم علم مطلقه، مطلق بودن اینم که خودش علم مطلقه. و همینطور این که میگه هیچ علم کلی نداریم، خب میگیم همین خودش یه کلی، این کلیه دیگه، میگید هیچ، خب این هیچ علم کلی که نداره، این آیا کلیت نداره یا داره؟ آیا کلیت نداره، خب یعنی پس بعضی از علوم هستن که کلی هن، پس معلوم شد که هیچ علم کلی نداریم، درست نیست، بعضی علوم کلی. اگه نه این خودش کلیه، خب از خودش یه کلی. و همینطور در بقیه ادعاها، این که میگه هیچ علم دائمی نیست، میگیم پس خود این حالا دائم هست یا نیست؟ اگه این دائمین هست خب خودش دادی علم دائم، اگه این دائمین نیست پس یعنی یه وقتی میشه که هیچ علمی دائمی نیست، باید رخت خودشو برداره و بره، یعنی پس یه علم دائمی محقق میشه، پس هیچش از بین نیست. و کذا قول القائل، همینطور گفته اون کسی که میگوید ان علومنا نسبیتون، نسبیان مختلفتون به اختلاف شرایط الوجود، فرق میکنن به اختلاف شرایط هستی. فهناکه به نسبت الى کل شرطن علم، پس در جهان نسبت به هر شرایط و اوضاع و احوالی یه علمیه، لیس هناک علم مطلق، علم مطلقی نیست، علم دائمی نیست، علم کلی نیست، علم ضروری نیست. اینا که این حرفا رو میزنن به خاطر اینکه
عقلشون به تعبیر قرآن به چشمشونه، گفتن که ارن الله جهره مثل قوم موسی، گفتن که تا خدا رو به ما نشون ندی آشکار نبینیم معتقد نمیشیم. یعنی کسانی هستن که تنها علم رو از راه همین فیزیک علوم تجربی آموختن و معتقدن به این که گویا همه علما از این قبیله. البته فیزیک هر 100 سالی 200 سالی کلن متحول میشه. چرا؟ برای اینکه علوم تجربی از اول علم نیست، اسمشو گذاشتن علم. حقیقتا اینا یقینی نیست، همونطوری که خود دانشمندان علوم تجربی گفتن اینها ارزششون 95 الی 99% یعنی همیشه یه 5% یا 1% احتمال خلاف هست که یه وقت ممکنه همون 1% اینقدر تقویت بشه که جای اون 99% رو بگیره و 99% تبدیل بشه به 1%. کمون که میبینیم در فیزیک نظریه های کاملا متعاکس هم به وجود. اینا چون با این علم سر و کار داشتن خیال کردن که هرچی علمم هست همینطوره، در حالی که دو تا 4 تا یعنی مسائل ریاضی هم که آقای طباطبایی فرمود باید به اینا گفت برن ریاضی بخونن و بیان سراغ بدیهیات. اینکه شی در عین اینکه خودش هست نمیشه خودش نباشه، سلب شی از نفس محاله، اجتماع نقیض این محاله. این در هیچ تاریخی عقل هیچ کسی نیومد که خلاف این رو بگه مگه کس دیوونه باشه. الا عقل سالم این رو از روز اول فهمیده تا حالا داره تأییدش میکنه. و هاذه اقوال و ناقضتون لنفسها، اینها گفته هاییست که خودش رو نقض میکنه. چطور؟ فقولهم یعنی فإن قولهم، زیرا این گفته ای اونها که میگن العلوم نسبیتون ان کان نفسه قولا نسبیا، اگر خودش یه حرف نسبیه خب یعنی چه؟ یعنی این در تمام موارد درست نیست، یعنی در بعضی موارد این حرف باید گذاشته بشه کنار. خب پس اثبت انه اونا که قولا مطلقا، پس اثبات میکنه که در همون موردی که این میره کنار یعنی اون علم علم نسبی نیست، قهرا علم چیه؟ مطلق. پس در جهان یه قول مطلقی هست. فنقض نفسه، پس همین نقض میکنه خودش رو با نسبی بودنش. ولو کان قولا مطلقا، اگر نه خودش دیگه یک علم مطلقه، خب ثبت بهی قول مطلق، پس با خودش قول مطلق ثابت شد، یعنی خودش میگه من قول مطلقم. فنقض نفسه، باز خودش رو نقض میکنه با خودش، برای اینکه خودش میگه هیچ قول مطلقی نیست در حالی که خود این قول مطلق. و کذا قولهم لا علم مطلقا، علم مطلق نیست، یا لا علم کلی، یا ان کان نفسه کلی، یا ببخشید و قولهم اینجا اول جمله است، باید این نقطه بود بعد از لا علم مطلق. و همینطور از قول هم لا علم مطلقا، یعنی اونجا قول رو ما موضوع قرار بدیم، گفته رو موضوع قرار دادیم، قضیه رو موضوع قرار دادیم، حالا علم به اون قضیه رو موضوع قرار بدید. و اما اول جمله بعد اینه و قول هم لا علم کلیا، این که میگن هیچ علم کلی نیست، باز همینطوره ان کان نفسه کلیا، اگر خود کلیه خب نقض نفسه، پس خودش رو نقض کرد، تو خودش یه قول کلیه پس اون کلیت خودش از بین. و این لم یکن کلی، یا اگر خودش کلی نیست، ثبت بهی قول کلی، یعنی کلی نیست، یعنی در بعضی موارد این حرف درست نیست، خب پس معلوم میشه در اون موردی که درست نیست یعنی اون حرف حرف کلیه که این در اونجا درست نیست، پس ثابت میشه به وسیله همین که این خودش کلی نیست، این که یه قول کلی هست که ناقض کلیت اینه، نمیتونه با وجود اون این کلی باشه. فنقض نفس. اکزا قولهم لا علم دائما، یا قولهم لا علم ضروریا، ینقضان انفسهم، خودشون رو نقض میکنن، کیفما فرضا، چه بگی دائم هست چه بگی دائم نیست. اگه بگی علم دائمی نداریم خودش دائمی است، خب پس خودش رو نقض کرد. اگه دائمی نیست پس یعنی یه جایی پیدا میشه که یه علمی هست که اون علم دائمیه. شما که میگی لا علم ضروریا، از دو حال خارج نیست، یا اینو میگی ضروریه خب پس خودش رو نقض کرد، یا خود این ضروری نیست یعنی پس ضرورت نداره، ممکنه یه جایی یه علمی پیدا بشه که ضروریه، پس باز خودشو نقض کرد. السلام علیکم.